أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. جریان وحی همونطوری که برای حیوان هست گاهی برای زمین هم مطرح است. در سوره مبارکه زلزله در طلیعه قیامت فرمود یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحى لها. البته اختلافی هست که گاهی وحی با فی، گاهی با الا، گاهی با لام استعمال می شود، ولی بالاخره زمینی که گزارش های خود را ارائه می کند برابر با ایهای الهی است. معلوم می شود زمین امروز می فهمد و اون روز به دستور خدای سبحان گزارش های خود را ارائه می کند، برابر آیاتی که اسلام را، سجده را، تسبیح را، تحمید را به زمین و امثال زمین اسناد می دهند، وحی را هم می توان به زمین اسناد داد، برای اینکه اینها از شعور خاص خود برخوردارند و در پیشگاه ذات اقدس اله خاضعند به اون چه که ساکنان روی زمین انجام می دهند اونها می بینند و می فهمند و در قیامت شهادت می دهند. بارها ملاحظه فرمودید که قیامت ظرف ادای شهادت است و هر ادایی مسبوق به تحمل است. اگر شاهد محکمه که دارد شهادت را ادا می کند در ظرف حدوث حادثه اون حادثه را ندیده باشد و ادراک نکرده باشد، چنین شهادتی مسموع نیست. این که مسجد شهادت می دهد یا شکایت می کند، زمین شهادت می دهد یا شکایت می کند، برای آن است که در حین حادثه آگاه است، در ظرف قیامت شهادت را ادا می کند. پس امروز می فهمند، فردا ادا می کند. ذالک به ان ربک اوحى لها. حالا در بحث‌های نهایی انشاءالله که به درجات وحی می‌رسیم، اونجا شاید اشاره بشود که هر موجودی به اندازه هستی خود از وحی الهی برخوردار است. مطلب دیگران است که این وحی که شامل نحل و امثال نحل می‌شود، چگونه با سخنی که از ابن عباس نقل شده است و منحصر کرد وحی را به قرآن کریم قابل جمع است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان می‌فرمان به این که اون چیزا که ابن عباس حضر کرده است گفت لا وحی الا القرآن، این ناظر به ادعای مختار است. اون چون بعضی از قوانین و احکام را وضع کرده گفته این وحی است، در برابر اون حرف ابن عباس گفته است لا وحی الا القرآن، یعنی وحی تشریعی و قانون گذاری فقط مخصوص قرآن کریم است که از طرف ذات اقدس اله است، نه اینکه وحیای تکوینی، الهامی، غریزی و مانند اون ما نداریم. مطلب بعدی آن است که این نحل اعم از وحشی و اهلی است. الان بحث در حیوانات اهلی محض نیست، چون که در همین سوره مبارکه نحل وقتی از انعام سخنی به میان آمد اختصاصی به انعام اهلی نداشت، وحشی هم شامل میشد، چون گوشت اونها و پوست اونها قابل استفاده است. این که فرمود جلود اونها برای شما نافع است، شیر اونها برای شما نافع است، گوشت اونها برای شما نافع است، این اختصاصی به گوسفند اهلی ندارد. گوسفند وحشی هم شامل میشود، گاو اهلی ندارد، گاو وحشی هم شامل میشود. این شکارهایی که در دامنهای کوه به عنوان بز وحشی، گوسفند وحشی یا گاو وحشی زندگی میکنن اونا مشمول همین انام. نحل هم همینطور است. زنبور هم دو قسم است، زنبور اهلی و زنبور وحشی. زنبورهای وحشی معمولا در دامنهای کوه به اون کوه‌ها پناه می‌برن، از کوه مسکن می‌گیرن و از درخت‌های کوهستانی. زنبورهای اهلی از بمای عرشون مدد می‌گیرن. اون داربست‌هایی که بر اینها زدن از اونها کمک می‌گیرن. اونجا مسکن انتخاب می‌کنن، اونجا رو به عنوان مسکن و اصل تولید می‌کنن. مطلب دیگه این که فرمود اوها ربو که ان تخذی من الجبال نفل جبال. این زاغ و زغن بلاخره تو کوها هستن، هر کوهی که شد اینا مسکن میگیرن. اما اینا در هر کوه حتی زنبور وحشی هم مسکن انتخاب نمی کنن و در هر جای او هم مسکن انتخاب نمی کنن. یه جای تمیزی که محفوظ باشه، سالم باشه، در دست دست باشه، هدر نره، اونجا رو انتخاب بکنن. لذا با من تبعیزی ذکر شده است. فرمود و اوها رب بکرن نهله ان تخذی من الجبال بیوت. مطلب دیگه این که این کارهاشون متمدنان است و برابر وحی الهی اینه که برخی ها نقل کردن وقتی هوا گرم شد اونها به فکر تبریدن که فضای کندو رو خنک کنن. یه عده مستقیما مأموریت پیدا میکنن آب هم بکنن، با خرطومشون آب وارد کندو میکنن. یه عده این آبها رو تحویل میگیرن، فضای کندو رو ترشح میدن. یه عده مأموریت دارن که پر بزنن مثل این پر کله رو امثال زاله که فضای کندو رو خنک کنن. این سه گروه سه تا کار مخصوص میکنن. طولی نمیکشد که فضای کندو که گرم شده بود خنک میشود. بعضی آب میارن، بعضی آب را رش میکنن، میپاشند، آب پاشی میکنن، بعضی مرتب همزمان پر میزنن که پر اینها مثل این پر پنکه و اینها اون فضا را خنک میکنند. این کارهای عمیق علمی برابر با وحی الهی است که ذات اقدس اله این مسائل را به این زنبور آموخت. و اوها ربو که الان نهله ام تخذی من الجبال بیوتن و من الشجره و من مای عرشون سم کلی من کل سمران. این میوه ها به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، بعضی از این گل ها هنوز به اون مرحله شیرینیش نرسید است. خیلی از این درخت ها هستن که شکوفه هاشون در اوائل تلخ است یا ترش است، بعدها شیرین میشود. اینا با این که این شکوفه ها و این گل هایی که بعضشون تلخ است، بعضشون ترش است، گاهی هم همراه با مواد قندی است، این تلخ و ترش را میگرم و در دستگاهشون طرزی به الهام الهی اینا را میسازن که به صورت عسل مصفا در میان. این چین است که همه اون چرا که این زنبور ها میمکن جز مواد قندی باشه. سم کلی من کل سمرات. بعد این راهی که شما می روید راه خداست. خب اگر چون چه این راه را که زنبور داره میره راه خداست، اگر یه محقق زنبور شناسی در این زمینه تحقیق بکند فی سبیل الله نیست؟ اینها واقعا کتاب خداست. جهان هستی کتاب خداست، آسمان و زمین کتاب خداست، کلمات الهی است که در دو جای قرآن فرمود لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما لفظت کلمات ربی. سراسر جهان کلمات خداست، کل جهان کتاب خداست. و اگر کسی دارد کتاب تدوینی را بحث میکند، میشه تفسیر کتاب تدوینی بیان قول خدا به جز علوم اسلامی است. ای کسی دارد زنبور شناسی میکند، دام شناسی میکند، بارون شناسی میکند، دارد کلمات تکوینی خدا را تفسیر میکند، اون میشه علم الهی، علم اسلامی. اصلا ما علم غیر اسلامی نداریم، منتها اون کتاب تکوینی خداست. نتیجهش این است که خدا چنین کرد، این کتاب تدوینی خداست، نتیجهش اینه خدا چنین گفت. یه مفسری که دارد قرآن تفسیر میکند میگوید خدا چنین گفت، یه زنبورشناسی که دارد تحقیق میکند میگوید خدا چنین کرد. فرق بین فعل خدا و قول خدا نیست، هر دو علم اسلامی است و هر دو الهی است و هر دو سبقه دینی داره. منتها حالا متاسفانه اون مبدأ و معاد و بستر کار را بیگانه گرفت و کل خلقت را به صورت طبیعت تبدیل کرد، اون وقت این علوم شده علوم طبیعی. بعد میگن علوم طبیعی که اسلام و غیر اسلامی ندارد. خب شما این رو مسله کردید، اربا کردید، توال اول رو گرفتید، توال آخر رو گرفتید، بستر که بستر خلقت است تغییر دادید، به صورت طبیعت در آوردید و دلتون میخواد این بشه علم اسلامی. خب شما همه چیزش ازش گرفتید، ولی همه این چیزهایی که مال اوست اگه بهش بدید اونگاه معلوم میشه علم اسلامی است. و بود این سبیل الله هست، ما بهت راه نشون دادیم. اگر چنون چه کسی بخواهد نماز روزه بخواند اینا سبیل الله هست، جهاد برود سبیل الله هست، اگه کسی بخواهد اصل تولید کند اینا سبیل الله هست. و بود فصلو کی سبول ربک زلولا، این راه نرم است، دشوار نیست. همونطوری که دین ثم السبیل یسره دارد، اینجا هم فصل که سبل ربک زلولا این کار انجام میداد. اما اینکه درباره ذخیره کردن حیوانات برانداز خودشون یا غیر خودشون که در بحث دیروز اشاره شد، زنبور عسل بیش از اون مقداری که نیاز اوست برای تولید این کار میکنه، نه برای اینکه آز خودش و حرص خودش رو ارضا کنه. این همون دو مطلب نورانی است که از بیانات وجود بارک هستمیر بارها استفاده می شد که وظیفه ما در جامعه دو تا کار است، یکی تلاش در تولید، یکی قناعت در مصرف. آدم شب و روز تلاش بکند، کوشش بکند، به استثنای وقت عبادت و استراحت برای تولید ثروت، این سبیل الله است. این یک عنصر. در مصرف قانع باشد این حیات طیب است، اینم راه دیگر است. تمام مشکلات این است که تولید رو به عهده دیگران میذارن، مصرف گرایی رو به عهده خودشون میذارن، یا اگر هم تولید به عهده خودشون باشد تظاهر به ثروت و رفاه طلبی رو دارن، اینی که در میرنجونن. مردم از داشتن کسی رنج نمیبرند، از تظاهر به ثروت و رفاه طلبی او رنج میبرند. اگر کسی تلاش در تولید یک قناعت در مصرف داشته باشد، اون جامعه برین خواهد بود و هیچ کسی هم مزاحم چنین افراد نیست. در جریان حیوانات اهلی و وحشی در همین سوره مبارکه نهر گذشت، چه در اولش چه در بعضی از آیات دیگه، که این اختصاص به حیوانات اهلی نداشت، در باره نهر هم همینطور است. اون آزمندی و ذخیره کردن برای ورثه اون مذموم است. اما در باره این مطلب که ذات اقدس اله روزی هر کسی را داد و هیچ کس بیروزی نمونده است و بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که روح قدوس فرشته قداست جبرئیل سلام الله علیه یا ملک دیگر به من الهام کرده است، این روح القدس نفسه فی رؤی که ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، این برای آن است که ذات اقدس اله هیچ کسی رو بیروزی خلق نکرده. اما معناش این نیست که روزی هر کسی رو تو دهن او بذاره. فرمود هم شوفی مناکبها، مگر رو دوش زمین سوار شدن کار آسانیه، روزی نقد نیست. فرمود یه مقدار تو دریاست، یه مقدار تو دل خاک است، برو تو دریا، برو تو دل خاک، رو دوش زمین سوار شو، معدنها رو شناسایی کن، ازش روزی بگیر. فهم شو به مناکبه، ما روزی ها شما رو معین کردیم، کسبم بر شما واجب است. این کسب واجب است تر شمید. اما این که یه عده رو گرسنگی میمیرن، اینایی که رو گرسنگی میمیرن نه برای آن است که ذات اقدس اله نداد یا کم داد. این شبهه را یه وقتی معاویه در حضور مردم برای عوام فریبی مردم اون منطقه بیان کرده، چون تفکر جبر را هم خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج رضای همدانی رو، ایشون تو اون بحث طهارت در بحث جبر و تفویض که جبریه حکمشون چیست، مفوضه حکمشون چیست، ایشون این نکته را دارن که بعضی از پادشاهان و سلاطین مکتب جبر را ترویج میکردن. اموی همینطور بودن، چون مکتب جبر که اشاعره حامیان این مکتبن، سر مندگاری اینها در عصر اموی و مروانی و عباسی الالیوم این است که اینها توجیهگر دستگاه ستم ستمگران بودن. هر حکومت ستمگری میمد میدید که مکتب جبر مکتب خوبیست، اینا رو تقریب میکرد. معتزله که آزاداندیش بودن اینا رو قتل عام کردن، هم زمان متوکل عباسی اینا. الان شما یه سنی معتزلی کم پیدا میکنید، اما غالب اینا اشاعرن و جبری، برای اینکه حکومت با این هاست و اینها رو تقویت میکند. از بهترین علل و عوامل سرپوشگذاری سیئات حاکمان طاغی همین مکتب جبر است که انسان هر کاری که میکند کننده معاذ الله خداست و انسان مجبور در کار است. اموی مکتب جبر رو تشویق کردن، مروانی تشویق کردن، عباسی ها تشویق کردن، معتزله را به دار کشیدن. این گوشه از گوشه، یعنی گوشه نه اصل مطلب و همه مطلب، گوشه از این مطلب را مرحوم حاج آرزوی همدانی تو کتاب طهارت در بحث جبریه و محافظه ذکر کرد. خب روزی معاویه در حضور جمع که خواست همین مکتب جبر رو ترویج کند، گفت به این که خدای سبحان تمام این نعمتها را در مخزن خودش دارد، برابر این منشن الا اندنا خزائنه همه پیش اوست، برابر و ما ننزله الا به قدر معلوم، هرچه مصلحت دانست نازل میکند. برای شما مردم همین مقدار جیره و آذوقه و ذخیره تهیه کرده است، شما چه اعتراضی دارید؟ خب اونا که مکتب جبر را پذیرفته بودند ساکت شدند. احنف ابن قیس تو این جمعیت قیام شد و مطلبی گفت که شرح اون مطلب این است که ما بی اینجا سه تا مسئله است، تو خلط مبحث کردی. مسئله اولا اینه که جمیع اشیاء عند الله است، کسی تردید ندارد. مسئله ثانی است که ذات اقدس اله به اندازه نیاز ما روزی میفرستد، اونم کسی تردید ندارد. مسئله سوم که نزاع ما و شماست این است که خدای سبحان برای تأمین ارزاق ما از مخزن غیب خود سهمیه ما را فرستاده، به تو سهمیه ما را تو خزینه خودت گذاشتی. ما دعوامون همین سومی است. در جریان سومی سهوری که جهاد واجب شد، قیام واجب شد، مبارزه واجب شد، همین است. این شه میبینید الان این برادران افریقایی رو اون طلاها خوابیدند و اینقدر گرفتار فقرن، برای همین است. این که نمیگذارند یه عده‌ای درس بخونند، به فرهنگ ناب، به صنعت دسترسی پیدا کنند، همین است. ایران هم اگر دیر جنبیده بود، جریان انرژی هستی و امثال هستی که امروز روز جشن شد، اگر نگیرن همین است. اینا معاویه اثرن. حرف احنف همون حرفی بود که الان ایران و ایرانی همون حرف میزند به رهبری امام رضوان الله. فهمیده ما دو مسئله اول و دوم که مسئله کلامی است، اختلافی با کسی نداریم. عقیده ما همین است که همه چیز در مخزن الهی است. یک ذات اقدس اله به اندازه نیاز هر کسی روزی را فرستاده نازل میکنه. دو، مشکل ما کلامی نیست، مشکل ما سیاسی است. اون است که تو سهمه ما را گرفتی، تو خزینت گذاشتی، ما با تو دعوامون همینه. بنابراین هیچ کس بی روزی نیست، اما روزی هیچ کسی رو به دهن او نمیگذارن. این که فرمودن به این که قیام کنید، فم شوفی مناکبه ها، همین است. کس واجب است، همین است. یه بیان نورانی از تعمیز دارد که این صاحب وسائلم رضوان الله همین حدیثی تو کتاب مخاصبش نقل کرد، تو روایت مخاصب، که من وجد ارضن و ترابن فافتقر ما ان فافتقر فابعده الله. کشوری که زمین منزه کافی داره، آب بندزه کافی داره، این نتونه سد بسازه، سد خاکی، سد بطونی، آب مهار کنه، با کشاورزی خودش تأمین کنه، فابعده الله. حضرت نفرمود که خدای سبحان من نسر و برای شما میفرسته که اون زمین داری، آب داری، فهمم که خدا به تو داد. خب با فهم الهی که علم الانسان ما لا یعلم، با زمین الهی، با آب الهی خود کفایت بشه در کشاورزی. من وجد ارزن و ماءن او من وجد ترابن و ماءن فافتقر فابعده الله. این نفرین وجود مبارک است، امیر است، به ملت بیکار، به ملت کمکار، به ملتی که تسهیلات را به یک گروه خاص میدن دون گروه دیگه، شما تعبده الله. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور میکند، دیگه این بازی های تسهیلات به بعضی بدند و به بعضی ندن نیست، زمین کافیست، آب کافیست، به بارک الله میشه. و اگر خدای ناکرده مردم اهل فرهنگ و رشد اقتصادی نباشند، دینداری اون جامعه بسیار مشکل است. مرا با کلیدی هزوان داده از وجود باره که پیغمبر علیه و علی آله آله و تهدی هستن را نقل میکنه که ذات مقدس اون حضرت به خدای سبحان عرض کرد اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز لما سلینا ولما سمنا ولما ادینا فرائض ربنا. اینی که برای خودش نفر بود، خودش به اصحاب خاص خود، او حضرت 3 سال در شهر ابی طالب تو محاصره اقتصادی بودن با گرسنگی به سر برده. به خدا عرض کرد طبق روایت برادر کلینی که پروردگارا بین ملت ما و نان ملت جدایی نینداز. این خبز که میگن نان در برابر لباس و مسکن نیست. این که میگن مال مردم رو نخورید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون مهمترین مصرف درباره خوردن است برای حفظ حیات، از او به اکل یاد شده است. وگرنه کسی که خونه غصبی داره میگن مال مردم بخور، اتومبیل غصبی داره میگن مال مردم بخور، یعنی برخورد کرد. اینجا وقتی حضرت به خدا عرض بکند خدا یا نان مملکت رو کم نکن، یعنی اقتصاد مملکت رو، یعنی مسکن مملکت رو، داروی مملکت رو، سلامت مملکت رو، احتیاجات اولیه مملکت رو کم نکن، برای اینکه ملت فقیر دینداری او مشکل است. لولا الخبز لما سلینا ولما صمنا ولما ادینا فرائض ربنا. کم از اون ملتی که بتونه فقر تحمل کنه مثل ابوذر دیندار باشه. خب پس از این طرف قیام واجب است، کسب واجب است، تلاش و کوشش واجب است، پیگیری واجب است. فمشوفی مناکبها وابتغوا ما عند الله من الرزق واجب است. از اون طرف هم جلوی عوام فریبی را هم باید گرفت. خب این برکات هم در انعام ذکر شده است که در تلیعه این سوره بود، هم در باره نهر ذکر می شود. اما کیفیت درمان به تعبیر جناب زمخشری در کشاف، ایشون می گفت در طب قدیم این طور بود، کمتر معجونی می ساختن مگر اینکه عسل درش به کار می رفت که فیه شفا امر الناس. این زمیر فی هم به عسل برمیگرده، به اون شرابی که یخرج من بطونه ها. برخی ها خواستن بگوید این زمیر فیه به قرآن برمیگرد که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرمود در اول و اوسط. تناسب هم همین است که به اون شراب برگرده، چون بحث در قرآن نیست، بحث در قرآن در آیه دیگه است که من نزل و من قرآن ما هم شفا هم. اون مطلب دیگه است و حقم هست. اما اون چی که در تفسیر صافی مرحوم فیض رضوان الله از روایات پربرکتی است، خب اگر کسی واقعا کور باشد از این روایات پربرکت که دارد معنای دقیق تری برای آیه ذکر میکند، اون معنای دقیق را به حساب معنای ظاهری میاره. وقتی به حساب معنای ظاهری آورد، معنای باطن را وقتی به حساب معنای ظاهری آورد، میشه عذروکه، میشه وسیله خنده. تو روایات ما هست که اثر واقعی از علوم اهل بیت است، از اونها که معارف حق است به دست می آید، شما از اون خاندان استفاده کنید، عسل اونجاست، علم اونجاست، حل اونجاست. همین زمخشری تو همین کشاف میگه رافضی یه چیزی رو جعل کردن که منظور از این نهر علی ابن ابی طالب است. تو بعد اون قصه خنده آور رمزه کرد که در مجلس مهدی عباسی ذکر شده، بعد او گفته که ما امیدواریم شما روزیتون از بطن اینا باشه، گرده خندیدن بعض جزئه وسائل خنده شد پیش اینها. خب او که نمی فهمد که باطن چیست، ظاهر چیست، تعبیر چیست، تفسیر چیست، مصداق تطبیقی چیست، معنای آیه چیست، همین مشکل پیدا میشه. در سوره مبارکه عرض و تعالی اونجا هم روایتی مرحوم کلینی نقل میکنند از همین قبیل است. در اون سوره، یعنی سوره عبس و تولا، آیه 24 این است: فلینظر الانسان الی طعامه. اونجا روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که منظور از این طعام علم است. انسان ببینه به این که این طعامش از کی میگیره. این وقت میخواد بحث آزاد داشته باشه، این جای انظر الی من ماقال است. اما میخواد تربیت بشه، آمده در حوزه میخواد تربیت بشه، رفته یه جایی میخواد تربیت بشه. این سخن از انظر الی ما قال نیست. انظر الی ما قال 1، انظر الی من قال این 2. ببین چی میگوید و کی میگوید. مگه آدم میشه هر کسی درس میخونه؟ این بیان نوران امام صادق سلام الله علیه زیل این آیه است: قد انظر الانسان الی طعامه ای الی علمه الذی یأخذ عن من یأخذ. ببینی هر کی داره روش میده. خب این کجا و اون کجا؟ معناش این نیست که طعام یعنی علم که طعام مصادیق فراوانی دارد، مصداق ظاهری شرط است، آیه در همین معنای عام استعمال شده، یه مصداق باطنی هم دارد، اون علم است. نه معنای طعام همین علم باشد، نه معنای یخرج من بطونها شرابون معنای لغوی شراب علم باشد تا اون اشکال و اون نقل و نسوخ پیش بیاید. این غذای روح رو شامل میشه، غذای بدن رو شامل میشه، اون یه مصداق دیگری است، این مصداق دیگری است. ظاهرش محفوظ است، مصداقش محفوظ است، مفهومش محفوظ است، اون مصداق دیگری هم اراده شده است. بنابراین جا برای اون طعن و طردی که اون عضو ساز در دستگاه عباسی بیان کرده و جناب زمخشری هم متاسفانه اون رو نقل کرده، جا برای این حرفا نیست. خب البته مصداق واقعیش قضای معنوی است برای اینها دیگه. خب بله، اما نه اینکه آدم یک کتابی رو مطالعه میکنه قدیم و جدید، این ترجمه شده بسیاری از کتابها از دیار غرب آمده، اما انسان اختیار شده میشه به اونایی که نمیسپره که نفس استاد، دم استاد، نشست و برخاست استاد، قیام و قعود استاد، حرف زدن استاد در آدم موثره. آدم حیف نیست وقتش صرف بکنه بشه کسی که به حرفاش معتقد نیست. آدم حرفای دیگران رو میخونه، اینطور نیست که اما در قبل از انقلاب به زحمت بر وسیله قاچاقی بود کتابای مارکس فراهم میکردیم، کتابای لنین و استالین فراهم میکردیم بخونیم. این یه مطلب است. یه مطلب است آدم وقتی میخواد خودش بسپره به طباطبایی سر میسپره، به امام سر میسپره، به هر کسی که نمیره که کتاب مارکس رو، انگلس و لنین و استالین رو به هر وسیله قاچاقی بود آدم تعیین میکرد ببینه چی میگن. این الحکمت زلت المؤمن است. الیوم هم همین طور است. اما آدم بخواد خودشو به کسی بسپره، چون خواهونا خواه حرف اثر میکنه، همون انظر الی من قا، انظر الی ما قا، در مسئله تعلیم و تربیت. این آیه را که فرمود فلینظر الانسان الی علمه، اون بیان نورانی را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ذیل همین آیه داره. ای فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عما یأخذ. تو بحث های دیگه وجود مبارک است امیر فرمود سخن از انظر الی ما قال نیست. در جریان کلمت و حق یراد و به حل باطل نفرمود خب این الحکم الا لله، اینجا هم کلمه حق است. اما ببینید با او با چه انگیزه میگوید، هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. این که فرمود کلمت و حق یراد و به حل باطل، یعنی اون نفس اراده کننده هم دخیل است، وگرنه او ممکن است که کلمه حق بگوید مقصدش باطل باشد. اون بزرگان اهل معرفت از این بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لطائف استفاده کردند. این ایاکم و خضراء الدمم را که همه ما در کتابهای فقهی خوندیم، اون بزرگان اهل معرفت میگویند اون چیزی که در کتابهای فقهی آمده تمثیل است نه تعیین. ایاکم و خضراء الدمن را که از حضرت سوال کردن فرمود المرأة الحسنا فی منبت سو، این مصداق منحصر خضراء الدمن نیست. اون اندیشه های علمی که از قلب ناپاک برمیخیزد، از دهن آلوده برمیخیزد، اونم خضراء الدمن است. فرمود ببین این کسی که میگه سابقش چیه، لاحقش چیه، انگیزش چیه، فقط اندیشهش نگاه نکن. این تو نثر اینها آمده، تو نظم اینها آمده که خضراء دمن اون اندیشه ایست که از یه آدم ناپاک شنیده میشه، اندیشه امیر علمی که این مرد ناپاک دارد بکار میبرد. مبادا از گرفتار این اندیشه ها بشید. ایاکم و خضراء دمن، اون بهره‌ای که اون اهل معرفت دارن برگرفته از همین روایت نورانی است که بر اون کرین زمان داره زیر این آیه فلینظر الانسان الی طعامه ذکر کرده است. فرض آن است که اگر در روایت صافی، روایتی که در تفسیر صافی و امثال صافی آمده است که منظور از نهل وجود بارک است دمیر است، اهل بیت نهلن، اصل علوم اهل بیت است، نه یعنی لغتا نهل بان علی سلام الله، نه معنای خام خود شده، مصادیق برای اثر ذکر شده است، مصادیق برای سبیل خدا ذکر شده است، مصادیق برای شفا ذکر شده است. هم شفای ظاهری به وسیله اصل است، هم شفای باطنی به وسیله قرآن. اون هم که چون عدل قرآنن کلمات اینا شفا است. خب اگر جناب زمخشری بی نرف آشنا می شد که اون رو نقل نمی کرد که. خب همون فصل رو که سبل ربکه زلالا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. اگر واقعا کسی تفکر کند بسیاری از معارف بار می‌یابد. اما در جریان اینکه علم با دین معارضه ندارد و اینکه علم در برابر نقل است، اگه پیشرفت‌هایی در علم شده شبیه سازی شده، این با دین مخالف نیست. دین هرگز نگفته به اینکه الا ولا بود انسان یا حیوان از راه نکاح پیدا می شود، اونم در دستگاه رحم. این هم چه حسی ما نداریم. قرآن بیان عادی و سنت عادی رو ذکر میکنه. مرحوم بوعلی در کتاب اشارات در هزار و اندی سال قبل داستان سلامان و ابصال ذکر کرده. مرحوم خواجه نصیر در شرح حرفای بوعلی میگوید 20 سال بعد از اینکه من با این کتاب آشنا شدم، البته چند قرن بین مرحوم خواجه و بوعلی فاصله است، بعد از اینکه من کتابو شرح کردم 20 سال بعد از شرح به داستان سلامان و ابصال رسیدم. اون قصه این است که در جریان گرایش و علاقه که داشتن بنا شد که نطفه یک مردی رو بگیرن، در خارج از رحم در یه شیشه ای رو پرورش بدن و فرزندی به بار بیاید و اون فرزند راه عشق را طی کند، که داستانش مفصولا در شرح اشارات مرحوم خواجه آمده است. خب بوعلی مال قبل از هزار سال است. حالا این قصه مال کیه معلوم نیست. ساختن بشر به این که نطفه رو از کسی بگیرد در یه شیشه بشر تربیت کنن، این از دیر زمان بود. الان اون چی که مطرح است این است که این اگر بشر یه هم چیزی بشه، آیا این کار شدنی؟ هیچ عیب هم ندارد، هیچ اشکال فلسفی و کلامی و اعتقادی ایجاد نمی کند. اما بالاخره شناسنامه این چیه؟ این محرمیتش با کیه؟ یک، حرمت نکاحش با کیه؟ دو، میراثش با کیه؟ سه، نفقش با کیه؟ چهار، این مسئله فقهی و حقوقی است که مشکلات رو به همراه دارد، وگرنه مشکل علمی و اعتقادی و اینا وار نمیاره. در بیرون خالق خداست، در درون خالق خداست. اون کسی که نفخ تو فیه من روحی باید روح عطا کند، تو شیشه او روح میبخشه، تو رحم او روح میبخشه. فضل هاشمی یا دیگری میگوید در زمان وجود بارک امام صادق سلام الله علیه، یک کسی تو محدوده پیدا شده، یه مش خاک رو این شیشه ریخته، یه قضی آب رو این خاک ریخته، در این شیشه رو محکم بسته، بعضی مدت اینا به صورت کرم در آمدن. گفت معاذالله خلقتی نیست، خالقی در کار نیست، این یه مش خاکی بود، من تو شیشه ریختم، یه قضی آب رو ریختم، درش بستم، بعضی مدتی حیوانات زنده شدن. معاذالله خبری نیست. برد امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر تو این کار کردی بگو عددشون چند تاست، یا چند تاشون نرند و چند تاشون مادنسته، به حال اولش برگردون چهار. ما به همچه خالق معتقدیم. این عوام فریب دید جایی که وجود مبارک امام صادق است جای عوام فریبی اونیست، بساطی جمع کرد و در شهر فرار گذف. چه بیرون چه درون خالق اوست. در قرآن هیچ، یعنی هیچ سندی ما نداریم که الا ولا بود تنها راه پیدایش حیوان زنده رحم است. ما همچه آیه ای نداریم. اگر از علم پیدا شد یک گوشه دیگر ممکن ده ها راه باشه. حاضر بشر گوشش کشف کرده. خب اینی که مرحوم بوعلی قبل از هزار سال از عهد کهن نقل کرده منوش این دامنه دار است. هر جا باشد محی خداست، خالق اوست، و آسمان باشه اوست، زمین باشه اوست، و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اما اون مطلبی که بر میگردد به روایاتی که از عقل مذمت کردن که این دین الله لا یصاب بالعقول، که بخشی از اینها رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه سایر بزرگان نقل کردن، مستحضرید که همه اینها درباره قیاس است، درباره اهل سنت است که اینها خواستن با قیاس چون در اهل بیت رو بستن، روایات در اختیارشون نیست، ناچار شدن اونطوری که ابن رشد میگوید به قیاس عمل بکنن. ائمه علیهم السلام فرمود شما با کدوم فکر میخواید احکام الهی بفهمید؟ ان دین الله لا یساوی بالقیاس. قیاس را قبل از اینکه فقه تحریم بکند بگوید بی اثر است، اصول تحریم کرده گفته بی اثر است. یک، قبل از اینکه اصول تحریم بکند و بگوید بی اثر از تو حجت نیست، منطق گفته بی اثر از تو حجت نیست. منتها عمر فقه و اصول به هزار و اندیست. عمر این منطقی که میگه قیاس فقهی که همون تمثیل منطقی است حجت نیست، حداقل 4000 سال است. 4000 سال است که تو حوزه های علمی میگن قیاس یعنی تمثیل منطقی اعتبار بهش نیست. چیز تازه پیدا نشده. و ائمه علیهم السلام همین مطلب را تایید کردن، مگر با قیاس یعنی با تمثیل منطقی میشه چیز فهمید؟ اما اینکه بشر بسیاری از مطالب جاهل است، این حق است که رو خود بشر میکرد. بیشترین و بهترین دلیل ضرورت وحی و نبوت را همین حکما اقامه کردن که الان دارن عظام میگن. انشاءالله فرصتی دیگر. والحمدلله رب